ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. اتحادیه اروپا خواستار آزادی رهبران در بازداشت اخوان المسلمین شد. اخوان المسلمین مصر میگوید دست کم 70 تن در قاهره کشته شدند. مراسم تشییع سیاستمدار چپگرای ترور شده در تونس برگزار شد. سلام و عصر بخیر. الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز تأسف از کشته شدن عده‌ای از معترضان در مصر بار دیگر خواستار آزادی محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و اعضای دیگر در بازداشت اخوان المسلمین شد. سخنگوی کاترین اشتون گفت که اتحادیه اروپا از مقام‌های مصر می‌خواهد زمینه گذار سریع به حکومت غیر نظامی و تشکیل دولتی فراگیر را فراهم کنند. اخوان المسلمین مصر میگوید دست کم 70 نفر در حمله سحرگاه شنبه ماموران امنیتی به تجمع هواداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده در قاهره کشته شدند. شماری از حامیان مرسی از زمان برکناری او در 3 هفته پیش در اطراف مسجدی در شرق قاهره تحصن کردند. به گزارش خبرگزاری ها به نقل از منابع اخوان المسلمین درگیری پس از آن آغاز شد که تعداد بیشتری می کوشیدن به متحصنین به پیوندن و ماموران امنیتی در صدد پاکسازی منطقه برآمدند. منابع پزشکی در نزدیکی محل از کشته شدن 38 نفر خبر دادند. این ارقام اما هنوز رسما تایید نشدند. در پی تظاهرات بزرگ هواداران و مخالفان محمد مرسی در روز جمعه در قاهره، اسکندریه و چند شهر دیگر مصر در طول شب و بامداد شنبه درگیری‌های شدیدی میان معترضان رخ داد. مراسم تشییع جنازه محمد براهمی، سیاستمدار چپگرا در تونس که روز جمعه در مقابل منزلش ترور شد، با حضور هزاران نفر برگزار شد. ارتش تونس تأمین امنیت مراسم را بر عهده داشت، اما از سوی دولت به رهبری حزب اسلامی النهضه نماینده‌ای در مراسم نبود. روز جمعه در اعتراض به ترور محمد براهمی به دعوت اتحادیه عمومی کارگران تونس پایتخت این کشور به حال تعطیل درآمد. به گفته وزارت کشور تونس محمد براهمی 58 ساله با اسلحه‌ای مشابه سلاحی که شکری بلعید یکی دیگر از رهبران سکولار این کشور چند ماه پیش با آن ترور شده بود به قتل رسیده است. و اما سفر احتمالی رئیس جمهوری روسیه به ایران همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد. در حالی که سخنگوی کاخ کرملین تدارکات این سفر را تایید کرده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت خبر سفر پوتین به تهران صحت ندارد. روز شنبه روزنامه کامرسانت که خبر سفر احتمالی پوتین به تهران را فاش کرده بود نوشت پوتین به تهران سفر نخواهد کرد و خواستار دیدار با حسن روحانی در بندر انزلی است. این روزنامه می‌افزاید چنانچه رئیس جمهوری جدید ایران حاضر به دیدار با همتای روسش در سواحل دریای خزر نشود، سفر پوتین به ایران احتمالاً لغو خواهد شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، به خبرنگاران گفت رئیس جمهور روسیه سفر به ایران و دیدار با رئیس جمهور جدید این کشور در دستور کار خود دارد، اما هنوز زمان مورد توافق برای این بازدید تعیین نشده است. در روزهای گذشته عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفته بود خبرهای مربوط به سفر پوتین به ایران صحت ندارد. خبرگزاری فارس به نقل از منبع آگاه در سفارت جمهوری اسلامی در مسکو نوشت مقام‌های ایرانی انتظار دارند رؤسای جمهور روسیه و ایران برای نخستین بار شهریور ماه در قرقیزستان در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای با یکدیگر دیدار کنند. بیشتر روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابعش در کرملین و وزارت امور خارجه روسیه نوشته بود که پوتین 21 مرداد به ایران سفر خواهد کرد. شنبه این روزنامه جزئیات بیشتری پیرامون این موضوع منتشر کرد. به نوشته کامرسانت به نقل از منبعش در کرملین که هویتش فاش نشده، مسکو و تهران نمیتوانند درباره چهارچوب این دیدار به توافق برسند. گویا پوتین در صدد بود پس از بازدید از باکو سوار کشتی از طریق دریای خزر عازم ایران شود و با حسن روحانی در بندر انزلی دیدار کند. ظاهراً این سناریو مورد رضایت تهران واقع نشده. به نوشته کمرسانت، مقام‌های ایرانی پافشاری می‌کنند رئیس جمهور روسیه حتماً از تهران دیدار کند. مسکو می‌گوید برنامه فشرده رئیس جمهور روسیه اجازه چنین دیداری را نمی‌دهد. منبع کمرسانت در کرملین به این روزنامه گفت موزه ما اصولی است، چنانچه ایران برای حمایت روسیه از این کشور در عرصه بین المللی ارزش قائل باشد، رئیس جمهور ایران به دیدار رئیس جمهور روسیه خواهد آمد. یک منبع دیگر کمرسانت در پاسخ به سوال این روزنامه که آیا مسکو با درخواست تهران موافقت خواهد کرد یا نه، قاطعانه پاسخ منفی داد. بقراط سرانیان، رئیس مرکز پژوهش‌های خاورمیانه در آکادمی علوم روسیه، این موضع کرملین را اشتباه محض می‌داند.
Этот визит ознаменует какой-то новый этап восстановления, увеличения роли России.
این دیدار سرآغاز روند احیای نفوذ روسیه در خاورمیانه خواهد بود. مسکو می‌تواند به حل مناقشه هسته‌ای ایران روح تازه‌ای بدهد. پس از شکست سیاست ما در سوریه، ایران تنها همپیمان ما در منطقه باقی مانده و نمیتوانیم آن را از دست بدهیم. به ویژه که پیام‌های نچندان خوشایندی درباره آمادگی این کشور به احیای روابطش با غرب به گوش مسکو میرسد. اگر بتوانیم ابتکار عمل لازم را داشته باشیم، هر تحول مثبت در سیاست هسته‌ای ایران دستاورد تلاش‌های روسیه تلقی خواهد شد. در حالی که مسکو مبتکر این دیدار بوده، انعطاف‌ناپذیری فعلی غیر قابل توجیه است. مهمان نمی‌تواند برای صاحبخانه تعیین تکلیف کند، آن هم به بهای از دست دادن موقعیت احیای نفوذ روسیه در این منطقه مهم دنیا.
نیویورک تایمز به تازگی نوشت که نخست وزیر عراق به کاخ سفید آمریکا از تمایل ایران به انجام گفتگوی مستقیم با ایالات متحده در رابطه با برنامه اتمی خود خبر داد. این در حالی است که به نوشته کمرسانت مسکو امیدوار بود بتواند مذاکرات هسته‌ای با تهران را به نتیجه برساند و انتظار می‌رفت رئیس جمهور روسیه در دیدار با رئیس جمهور جدید ایران او را برای پذیرش طرح گام به گام پیشنهادی روسیه متقاعد کند. نزویسیمای گازیت دیگر روزنامه معتبر که به این موضوع پرداخته می نویسد، چنانچه سفر پوتین به ایران لغو شود، روسیه می تواند بلند پروازی های خود در خاورمیانه را فراموش کند. آن رایسکه رادیو فردا.
بله، به رادیو فردا گوش می کنید و سپاسگزاریم از همراهی شما و بشنوید که زندان و شرایط زندان ها در این سالها به ویژه پس از وقایع انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 88 در ایران که به دستگیری بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی انجامید، از اهمیت بسیاری برخوردار بوده. زندان‌های تک نفره طولانی مدت، فشار روحی و جسمی به زندانیان، اعتصاب غذا و در مواردی مرگ زندانی به دلیل بی‌توجهی یا فشار زندانمانان خود دلیلی است برای توجه ویژه به شرایط نگهداری زندانیان و بررسی وضعیت آنها. در این باره همکار ما آبتین صدر به بهانه انتشار نامه بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار زندانی که به دنبال وقایع 88 بازداشت شد، به بررسی این نامه و موارد طرح شده در آن می‌پردازد.
روزنامه‌نگار زندانی بهمن احمدی عمویی که 4 سال است در زندان‌های اوین و رجایی شهر محبوس است، در نامه‌ای از حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری منتخب درخواست کرده که نماینده ویژه‌ای را برای بررسی وضعیت زندانیان، به ویژه زندانیان گمنام عقیدتی، انتخاب کند و زمینه را برای آزادی آنان و عفو عمومی فراهم آورد. این روزنامه نگار زندانی در نامه خود آورده که در ابتدا چنین به نظر می رسد ترکیب و گستردگی زندانیان از بابت نوع اتهام به گونه ای است که نمی توان آنان را با یک چشم نگاه کرد. اما با توجه به رأی مردم در 24 خرداد 1392 و انتخاب حسن روحانی که خود آن را رأی به تغییر تفسیر کرد، تقاضای عفو عمومی هم اکنون به یکی از خواسته های گروه های اجتماعی تبدیل شده و به خودی خود پیامدهای مثبتی را برای کشور و آینده آن خواهد داشت. در عقیده بهمن احمدی عمویی، نخستین و فوری ترین این دستاوردها که می تواند برای مقامات جمهوری اسلامی دارای اهمیت باشد، کاهش فشارهای نهادهای بین المللی و حقوق بشری است. بهمن احمدی عمویی در نامه خود آورده که بسیاری از زندانیان سیاسی به این امیدند که آقای روحانی تنها آزادی زندانیان جنبش سبز را در اولویت قرار ندهد، چرا که پیام جنبش سبز و زندانیان آن ایجاد جامعه آزاد و برابر برای همه ایرانیان است. ضمن اینکه بسیاری از زندانیان جنبش سبز در یک سال آینده دوران محکومیت خود را به پایان خواهند رساند. بهمن احمدی عمویی در نامه خود نوشته برآوردها و تحقیقات میدانی نشان می‌دهد که نزدیک به 1000 تن در زندان‌های ایران به عنوان زندانی سیاسی و عقیدتی نگهداری می‌شوند، هرچند که مقامات جمهوری اسلامی تمام زندانیان را با عنوان زندانی امنیتی به رسمیت می‌شناسند. این روزنامه نگار در نامه‌اش زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی را در یک نگاه کلی به دو گروه معتقدین به رفتارها و عملکردهای خشونت‌آمیز و آنانی که گرایش به شیوه‌های غیر خشونت‌آمیز و مدنی دارند تقسیم بندی کرده. اما آقای احمدی عمویی در نامه خود از نظر گرایش‌های فکری و عقیدتی هم با توجه به نوع اتهام زندانیان آنان را به 9 گروه و جریان فکری تقسیم کرده است. در یک ماه گذشته با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، اظهار نظرهای متفاوتی از سوی کنشگران اجتماعی و سیاسی درباره وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی ایران و لزوم آزادی آنان صورت گرفته است. گستره این بحث‌ها از آزادی زندانیان پس از انتخابات 88 و آزادی میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حصر خانگی تا نظر مثبت نسبت به وضع تمامی این زندانیان را در بر می‌گیرد.
تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در 8 سال اخیر به طور میانگین 76 هزار نفر در کشور از ایجاد اشتغال بهره مند شدند. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصادی نخست از او درباره درستی یا نادرستی این آمار می‌پرسد.
رئیس مرکز آمار ایران چندی پیش گفته بود که آمار بیکاری و اشتغال محرمانه است و تنها مقامات از اون اطلاع دارند. معلوم نیست که این آماری که الان عرضه میشه جز همون اطلاعات یا چیزی بجز اون. افزون بر این، اقتصاددان‌های مستقل از ایجاد مشاغلی نزدیک به 14 هزار شغل در سال سخن گفتند. در این میان دولت اما خودش ادعا کرده که در این 8 سال حدود 7.5 شغل ایجاد کرده. بنابراین ما می‌بینیم که این آمار بیکاری بسیار مغشوشه و هیچ مستندی وجود نداره که ما بتونیم بپذیریم این آماری رو که الان مرکز آمار ایران مطرح می‌کنه.
آقای علوی، با توجه به مطالبی که گفته شد، دلایل افزایش بیکاری در این سالها چی هست؟
خب هرچند به علت کدر بودن نظام آماری آمار مستقیم و قابل قبولی از بیکاری و اشتغال وجود نداره، اما خود نبود رشد اقتصادی، کاهش ظرفیت فعالیت‌های واحدهای اقتصادی مثل مثلا صنایع اتومبیل که الان به نصف رسیده ظرفیتشون، نشون میده که به هر حال دست کم بین 40-50% کاهش ظرفیت داریم ما در فعالیت‌های اقتصادی. همچنین اگر نگاهی بیاندازیم به کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش صدور پروانه واحدهای صنعتی، کاهش اعتبارات عمرانی، همه اینها نشون میده که به هر حال اشتغال کاهش پیدا کرده و بیکاری افزایش پیدا کرده.
به نظر شما آقای علوی مهمترین علت ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال چی هست؟
خب دولت می‌دونیم که یک به اصطلاح سرمایه و نقدینگی کلانی در اختیار داشت، اشتغال پایدار، اما یه فرایند بلند مدت و همچنین بازسازی اقتصادیه که دولت درش ناتمام بود. چرا؟ به این دلیل که دولت اساساً یه دولت کارآمد و با یک نگاه منطقی و معقولی به مسئله اشتغال و بیکاری نبود و نتونست که اقتصاد ایران رو دگرگون بکنه. تنها کاری که کرد این بود که پول تزریق بکنه به بازار و با یک طرحی مثل بنگاه‌های زود بازده که شکستم خورد، البته پولی رو به دست بیکاران برسونه که این بیکاران رو تبدیل کرد به بدهکاران در واقع.
امیدواری وجود داره آقای علوی که بیکاری در کوتاه مدت کاهش پیدا کنه؟
بر اساس همین آماری که موجوده میتوان انتظار داشت که حدود 6 میلیون بیکار به طور بالقوه الان وجود داشته باشند که باید یه منابع اساسی وجود داشته باشه که بهش سرمایه گذاری کرد. از طرف دیگه ما میدونیم که بخشی از دارایی‌های ایران در خارج از کشور منجمد شده و همچنین دولت یک کسر بودجه اساسی و زیادی داره و در کنار این ما مشکلات مربوط به سازماندهی و مدیریت داریم. اگر این مشکلات رو بگذاریم بذاریم کنار نیازها و امکانات به نظر نمیاد که منطقی باشه و بپذیریم که این مشکلات رو میشه در کوتاه مدت حل کرد، به خصوص مسئله اشتغال و بیکاری رو.
وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.